أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم نزاع بین صحیحی و اعمی تنها در صورتی جریان دارد که ما قائل شویم به وضع الفاظ معاملات برای اسباب، اما اگر بگوییم الفاظ معاملات وضع شدن برای مسببات، اونگاه نزاع بین صحیحی و اعمی دیگر معنا نداره. وجهش رو هم عرض کردیم که اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند، اما مسببات قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارند. به عبارت دیگر، اسباب دارای دو قسم وجودند: وجود یترتب علیه الاثر و وجود لا یترتب علیه الاثر، اما مسبب امرش دائره بین وجود و عدمه، یک قسم وجود بیشتر نداره. یه اشکالی اینجا مطرح است که به نظر میرسد باید پاسخ داده بشه، و اون این که خب این که شما گفتید نزاع در اسباب جریان داره دون المسببات، حالا این رو به عنوان یک اشکال نسبت به این قول میگیم، ولی در واقع این مستشکل اساساً میخواد ادعا کند نزاع بین صحیحی و اعمی در معاملات جریان نداره. خوب دقت کنید، حتی اگر ما قائل شویم الفاظ معاملات وضع شدن برای اسباب، پس در مقابل این نظر که نزاع صحیحی و اعمی بنابر قول به وضع الفاظ معاملات للاسباب جریان داره، کأنه کسی مدعی است مطلقا نمیتوان نزاع بین صحیحی و اعمی را در الفاظ معاملات تصویر کرد. حتی اگر ما بگیم الفاظ معاملات وضع شدن برای اسباب، چرا؟ حالا خوب دقت کنید، اشکال چیه؟ میگن ببینید، اون چه که شما بیان کردید نهایتش این است که جریان این نزاع را ثبوتاً و به حسب امکانی ثابت میکنه، اما اینکه آیا واقعاً چنین نزاعی هست یا نیست، و به عبارت دیگر فعلیت نزاع بین صحیحی و عمی رو ثابت نمی کنه. یه وقت بحث میکنیم آیا نزاع ممکنه یا نه، یه وقت بحث میکنیم آیا نزاع هست یا نیست. این قائل و این مدعی میگه اون چه شما در بیان جریان نزاع در الفاظ معاملات بناءً علی وضع حال الاسباب گفتید، این فقط این نزاع را ممکن میکند. اما فرق است بین این که نزاع ثبوتاً ممکن باشه و بین این که به حسب واقع نزاعی هم محقق شده باشه، نزاع فعلیت پیدا کرده باشه. چون حالا این مدعی دلیلم میاره، میگه این نزاع اینجا محقق نیست، امکانش نفی نمی کنه، اما میگه فعلیت پیدا نمی کنه. چون فعلیت نزاع مترتب بر تحقق و ترتب ثمره عملیه است. ببینید نزاع در یک مبحث فقهی یا اصولی یا امثال اینها تنها در صورتی فعلیت پیدا میکنه که یه ثمره عملی داشته باشه. اگه قرار باشه ثمره عملیه ای بر نزاع مترتب نشه، خب دیگه اصلا نزاع لغوه. حالا یه فایده علمی داره، ولی نزاع بدون ثمره عملیه نزاع بی حاصله، نزاع لغوه. خب این قائل میگه بابا اینجا ثمره عملیه طبق نظر محقق خراسانی اساساً در معاملات منتفی است، یعنی نزاع بین صحیحی و عمی در مورد الفاظ معاملات هیچ ثمره عملی نداره. مهمترین ثمره عملیه ای که ما در باب عبادات گفتیم چی بود؟ دیروزم اشاره کردیم. احسن. این که عمی در فرض شک که در جزئیت و شرطیت میتواند به اطلاق تمسک کنه، به اطلاق دلیل تمسک کنه و نفی جزئیت و شرطیت کنه، اما صحیحی نمیتونه. اینو تفصیلا در بحث ثمره نزاع ما اشاره کردیم. اما اینجا مرحوم آقای آخوند معتقده هم صحیحی هم اعمی امکان تمسک به اطلاق رو دارن، یعنی هم صحیحی تمسک به اطلاق را جایز میدونه هم اعمی. در باب معاملات از این جهت طبق نظر محقق خراسانی فرقی بین صحیحی و اعمی نیست. خب اگر ثمره عملیه‌ای برای نزاع نباشه، این معناش این نزاع فعلیت نداره. لذا حالا دیگه چه فرقی میکنه ما بگیم الفاظ معاملات وضع شده باشن برای اسباب یا برای مسببات. اصلا نزاع در باب معاملات دیگه بیمفهومه. نزاع صحیحی و عمی در مورد الفاظ معاملات لغوه، چون ثمره عملیه‌ای نداره. اون چه شما در توجیه جریان نزاع بنابر قول به وضع الفاظ معاملات برای اسباب گفتید، نهایتش اینه، این فرض را قابل برای نزاع میکنه، اما اثبات نمیکنه که نزاع درش هست. فرق است بین این که نزاع به فعلیت برسد یا قابلیت نزاع در یه موردی باشه، بین اینا فرقه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که پس به طور کلی نزاع بین صحیحی و عمی در الفاظ معاملات محقق نیست، نزاعی وجود نداره، به خلاف الفاظ عبادات. این در واقع یه قولی است و نظریه است در برابر اون قول و نظری که در جلسه گذشته عرض کردیم و به یه معنا اشکال به اون نظریه، که نه، اینجا دو قول وجود داره. یه قول اینه نزاع در الفاظ معاملات بین صحیحی و عمی وجود داره، این نزاع قابل تصویره، البته اگر ما این الفاظ را وضع برای، اگر بگیم این الفاظ وضع شدن برای اسباب. در مقابل این نظریه است که نه آقا، به طور کلی نزاع بین صحیحی و عمی در الفاظ معاملات جریان نداره، یعنی فعلیت پیدا نکرده، محقق نشده، چون فعلیت نزاع متوقف بر وجود ثمره عملیه است و خود مرحوم آقای آخوند اساساً ثمره عملیه را در الفاظ عبادات برای نزاع صحیحی و عمی رد کرده، چون میگه هر دو میتوانن به اطلاق تمسک کنن. یه اشکال، یک اشکال یا در حقیقت تبیین قول دیگری است در مقابل اون نظریه‌ای که ما عرض کردیم. پاسخ این قول و رد این قول، یا به عبارتی رد این اشکال، این است که اگر اونچه محقق خراسانی فرموده مورد پذیرش همه باشه، این حرف درست، یعنی همه بپذیرن که در الفاظ معاملات هم صحیحی و هم عمی میتوانند به اطلاق تمسک کنند، بله، در این صورت چون یه امر مسلم و بدیهی تلقی شده و همه معتقد شدن که عمی و صحیحی می توانند به اطلاق تمسک کنند، دیگه نزاع مسلم فعلیت پیدا نمی کنه، یه نزاع بی حاصل و لغوه. اما اگر همین مسئله محل اختلاف باشه، یعنی در مقابل آقای آخوند کسی بگوید نه آقا،
در باب معاملات هم ثمره عملیه بر نزاع بین صحیحی و عمی مترتبه. یعنی مثلا کسی بگه عمی میتواند به اطلاق احل الله البیت تمسک کنه برای نفی جزئیت یا شرطیت یه چیزی در بیت، اما صحیحی نمیتونه به اطلاق احل الله البیت تمسک کنه. بله آقای آخوند گفتن هر دو میتونن، ولی وحی منزل که نیست که. حالا ما در بحث ثمره عملیه خواهیم گفت، اونجا بررسی خواهیم کرد که آیا این نزاع این ثمره عملیه داره در باب معاملات یا نداره. ولی اگر کسی به این معنا ملتزم شد که همانند باب عبادات صحیحیان نمیتونن به اطلاق ادله مثل احل الله البی تمسک کنن برای نفی شرطیت یا جزئیت چیزی در بی، اما اعمی ها میتوانن، همین که این ادعا بشه یکفی، چون یه ثمره عملی است، این یکفی برای این که بگیم نزاع در الفاظ معاملات جریان داره. پس نتیجه بحث اول ما در مقام اول، مقام اول بحث گفتیم چیه؟ احسن، اصل بحث در الفاظ معاملات در بحث صحیح و اهم، یکیش تصویر و تنقیح محل نزاع، و دوم بحث از ثمره نزاع. در مقام اول خب معلوم شد، گفتیم در مقام اول چند تا بحث داریم، چند تا مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیریم. مطلب اول همین بود که نزاع بین صحیحی و عمی بنابر قول به وضع الفاظ معاملات لصحیح منها، ببخشید، بنابر قول به وضع الفاظ معاملات للاسباب معنا داره، اما علل قول به وضع الفاظ المعاملات للمسببات نزاع معنا نداره. پس کسی نمیتونه ادعا کنه و کسی نمیتونه جریان نزاع را در الفاظ معاملات مطلقا نفی بکنه. این مطلب اولی بود که اینجا گفتیم و اشکالی که اینجا به نظر میرسید. مطلب دوم در این مقام این است که مرحوم آقای آخوند فرموده است الفاظ طبق نظر ایشون، می‌فرماید ما معتقدیم الفاظ معاملات وضع شدن برای عقد صحیح، عقد صحیح مؤثر، دقت میکنیم، عقد صحیح مؤثر، من عبارت ایشون رو بیارم. بله ایشون میگه ما ملتزم میشیم به این که الفاظ معاملات وضع شدن برای عقد مؤثر، یعنی عقد صحیح. آخه ایشون در الفاظ عبادات صحیحی شد دیگه، گفت الفاظ عبادات وضع شدن برای صحیح من الصلات، صحیح من الصوم، صحیح من الحج و همچنین سایر عبادات. در باب معاملات هم ایشون میگه ما صحیحی هستیم، منتها لفظ بی مثلا وضع شده است برای عقد مؤثر. المؤثر شرعن او عرفن، چون عقد مؤثر عقد صحیحه. بی وضع شده برای بعتو و قبلتو که واجد همه شرایط باشن، یعنی صیغش همه شرایط داشته باشه، عاقد شرایط داشته باشه، اگر عربیت شرطه، اگر مازویت شرطه، اگر بلوغ شرطه، اگر جدیت شرطه، همه اینها باید باشه. اصلا لفظ بی وضعه برای عقد مؤثر، برای سبب نه مسبب. لفظ بی یعنی همین بی تو و قبل توی که ما میگیم، و البته اگر مؤثر باشه. بی یعنی اون بی تو و قبل توی که منجر به حصول ملکیت میشود. نکاح، لفظ نکاح وضع شده برای همین انکحت و قبل توی که مؤثر در حصول زوجیت. وضع الفاظ المعاملات وضعت للسبب المؤثر، للقول المؤثر، للفعل المؤثر، عقد مؤثر. حالا مؤثر عند العرف یا مؤثر عند الشرع، ایشون صحیحه. حالا اینا رو بفرمایید. یه اشکالی که اینجا وجود داره و باید بهش توجه بشود این است که اگر ما خود مرحوم آقای آخوند این رو به عنوان یک اشکال ذکر میکنه و پاسخ میده، به عنوان یک توهم بیان میکنه و پاسخ میده، میگه ممکنه کسی اشکال کند که اینطور که شما معنا کردید این ما هو المؤثر یا العقد المؤثر شرعا او عرفا، این یه مشکلی در پی داره، چون شارع به طور کلی در باب معاملات یک روش یا لفظ خاصی رو اختراع نکرده، در باب عبادات همه چیز دست شارع، صلات، حج، زکات، این رو شارع خودش اختراع کرده، بنابراین لفظش هم خودش قرار داده، به عرف کاری نداره. شارع این الفاظ رو اختراع کرده برای این معانی، چون اصل معانی رو هم شارع اختراع کرده. اما در باب معاملات شارع بناش بر تأسیس و اختراع نیست. شارع در واقع همون چرا که بین عرف جریان داره یا امضا میکنه یا منع میکنه. بی خب بین عرف جریان داره، شارع میفرماید احل الله البی. اما یه مواردی از بی را هم حرام کرده، حرم الربا رو آورده و امضا نکرده اون چرا که بین عقلا جریان داره. خب پس در واقع در باب معاملات روش شارع بر امضای ما اندل عرف است، الا مواردی که شارع رضایت نداشته باشه و منع بکنه، و این معناش اینه در مواردی بین شارع و عرف و عقلا اختلافه. شارع بیع ربوی را باطل میدانه اما عرف بیع ربوی را قبول داره. شارع بیع ربوی بین مردم را امضا نکرده. اگر کسی بگه بعت و هازا به هازینه، یه تخم مرغ رو در مقابل دو تا تخم مرغ مثلا، حالا در مکیل و موزون، بعت و هازه الهنته هازه سا، یا یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم، بیع ربویست. اگر کسی بگه این بیع تو هازا به هازینه، این اندشارع مؤثر نیست، این عقد مؤثر اندشارع محسوب نمیشه، اما اندل عرف مؤثره. پس بیع تو یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم یه سببه، یه عقده که شارع این را مؤثر در نقل و انتقال نمیبینه، اما عرف این را مؤثر در نقل و انتقال میبینه. پس بین ما هو المؤثر و عند الشرع و ما هو المؤثر و عرفن اختلاف پیش میاد. خب این مسلمه. حالا اشکال اینجاست، ببینید اشکال کردن به آقای آخوند که اگر ما بگیم لفظ بی برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بگیم لفظ بی برای خصوص صحیح وضع شده، لازم میاد که ما هو الموضوع له عند العرف با موضوع له شرعا با هم مختلف باشه، و این برخلاف اون چیزیست که گفته شد که روش شارع در باب معاملات امضای آن چیزی است که بین عرف جریان داره. دقت فرمودید اشکال چی شد؟ ببینید بله، اشکال این شد که ما یک مطلبی را به عنوان امر مقبول همه اشاره کردیم که به طور کلی در باب معاملات شارع روش و مشیش همون روش و مشی عقلاست. اختراع و تأسیس در باب معاملات نداره، الا ثبت خلافه. بناش بر امضاء، مواردی هم که مورد رضایت شارع نباشه منع کرده. این قانون حالا به آخوند اشکال شده. اشکال این بود که شما که میگید الفاظ معاملات وضع شدن برای ما هو المؤثر، عقد مؤثر شرعا و عرفا، خب در یه مواردی بین شرع و عرف اختلاف وجود داره. خب حالا ما اگر بگیم الفاظ معاملات وضع شدن برای اعم، خب عیبی نداره. اعم از صحیح و فاسد، حالا یه چیزی اندل عرف بی هست، اندش شرع نیست، یا به عکسه، بالاخره فوقش اینه، اگر اندل عرف صحیح باشه اندش شارع فاسده، ولی عنوان بی بالاخره برش صدق میکنه. چه اشکال داره؟ ما هو المؤثر شرعن یا عرفن. اگر بگیم برای خصوص صحیح وضع شده مشکل پیش میاد، یعنی اون وقت باید بگیم ما هو المؤثر عرفن اگر باشه، این از نظر شارع صحیح نیست. اگر ما هو المؤثر شرعن باشه، این از نظر عرف صحیح نیست. پس لازمه این نظر آقای آخوند که اینها وضع شدن برای صحیح، این است که صحیح عرفی و صحیح شرعی دو معنای متفاوت داشته باشن، در حالی که ما در ابتدا عرض کردیم شارع در باب معاملات معنا و روشی غیر از روش عرف را اتخاذ نکرد. همونی را که عرف بهش میگن بی، شارع یه سری احکامی رو براش بیان کرده. همونی رو که اونا میگن نکاح، شارع احکامی بیان کرده. این اشکالی است که به عنوان توهم مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن و بعد خود مرحوم آقای آخوند پاسخ میده از این اشکال. خوب عنایت بفرمایید. میگن درسته، همه این مطالبی که شما گفتید درسته، یعنی شرع و عرف در مورد صحت با هم اختلاف دارن. یه چیزی را عرف، یه بیعی را عرف صحیح میدانه اما شرع فاسد میدونه، مثل بیع ربوی. اما اختلاف شرع و عرف در صحت عقد، این ربطی به اختلاف در اصل موضوع له و مفهوم نداره. ببینید صحیح نزد عرف و شرع به یه معناست. صحیح یعنی چی؟ یعنی مؤثر، یعنی عقدی که مؤثر در نقل و انتقال، بیعی که مؤثر در نقد و ایجاب و قبولی که مؤثر در نقل و انتقال، ایجاب و قبولی که مؤثر در زوجیت، اینو هم شرع قبول داره هم عرف قبول داره، در این جهت اختلاف نیست. پس صحیح به یه معناست، هم نزد شارع هم نزد عرف، لکن اختلاف در مصادیق، یعنی در مصداق صحیح با هم اختلاف دارن. شارع یه چیزی را مصداق صحیح نمیداند، مثلا میگه بیع ربوی مصداق بیع صحیح نیست، عرف این را مصداق صحیح
میداند. میگه نه، بیع ربوی مصداق بیع صحیح. اختلاف در اینه که چه عقدی مؤثره، اختلاف در اینه که کدام عقد صحیحه، نه اینکه اختلاف داشته باشن صحیح چیه. موضوع اون لهه، مثلا لفظ بی نزد شارع و عرف یکیست، میگن العقد المؤثر. اما اینکه خب چی مؤثره؟ آیا بیع ربوی مؤثره در نقل و انتقال و ملکیت؟ شارع میگه نه، عرف میگه بیع ربوی مؤثره. بیع ربوی رو عرف مصداق صحیح میدونه، اما شارع مصداق صحیح نمیدونه. پس اشکالی در این مسئله نیست که شما بیاید بگید عرض به حضور شما، اینم خود آقای آخوند دفع کرده، آقای آخوند خودش پاسخ این توهم رو داده، میگه ببینید به ما اشکال نکنید، کسی گمان و توهم نکنه که نمیشه بگیم الفاظ معاملات وضع برای صحیح شدن، یعنی برای عقد مؤثر، چون اگر بگن لازمش این است که بین موضوع له عند الشارع و موضوع له عند العرف تفاوت باشه، و این با اون چه که همه میگویند که این که شارع در باب معاملات همون روش عرف و عقلا رو در پیش گرفته سازگار نیست. این اصل اشکال. جوابش هم این شد که نه، اختلاف بین شارع و عرف در معنای صحیح نیست. صحیح عند العرف و صحیح عند الشرع یک معنا داره، لکن اختلاف در مصادیق. عرف یک مورد را از مصادیق عقد صحیح و مؤثر میدانه، شرع نمیدونه، و اختلاف در مصداق ربطی به عرض به حضور شما اختلاف در موضوع له نیست. اینکه شما میگید آقا انسان وضع شده برای کسی که این خصوصیت رو داره، معنای انسان معلومه، موضوع له انسان معلومه، در مصادیق شما اختلاف میکنید، اینو نمیگن اختلاف در موضوع له. اختلاف در مصداق ربطی به اختلاف در موضوع له نداره. این محصل فرمایش آقای آخونده که به اصطلاح نظر خودشونو دادن، یه دفاعی هم از نظر خودشون کردن، این اشکال رو مطرح کردند و یه پاسخی دادن. حالا باید ببینیم آیا این پاسخ مرحوم آقای آخوند به این توهم و اشکال تمامه یا تمام نیست. انشاءالله فردا فردا عرض حضور شما همون ساعت 9 دیگه انشاءالله، یعنی 9، بله بله.